بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سخن در حجیت ظواهر به این مسئله رسید که ما اگر احراز بکنیم ظهور را، احرز بالقطع، ما قطع به ظهور پیدا بکنیم، اگر در ظواهر احراز بکنیم بالقطع یک ظاهری را، خب حجیت ظواهر بحثش مبسوطاً گذشت. اختلاف مرحوم آخوند و مرحوم شیخ رو هم در این که اصالت ظهور یا اصالت حقیقت یا اصالتهای وجودی در اصول مرادیه مرجعش به اصل عدم هست یا نه، خب این رو ما مبسوط بحث کردیم. اگر شک فی وجود القرینه بشه مبسوطا جلسه بعد قبل به جنبندی هم رسوندیم. امروز بحث اینه که و الا، یعنی و ان لم یحرز بالقطع از ظهور، اگر ما قاطعانه احراز قطعی نکردیم ظهور را. چرا احراز قطعی نکردیم؟ منشأ عدم احراز امروز اینه، لاحتمال قرینیت الموجود. ما احتمال میدیم، پس ببینید فی وجود القرینه شک نداریم که اصالت عدم قرینه رو بخوایم جاری بکنیم، فی قرینیت الموجود شک میشود. مثال معروفش هم اینه که اگر ما یک قرینه متصله داشتیم، چون قرینه متصله هادم ظهوره، اگر یه قرینه متصله داشتیم که صلاحیت رجوع دارد در جمل متعاطفه متعدده، یه استثناء هم خورد، اکرم العلماء داریم، فقها داریم، سادات داریم، اکرام بکنید الله زیدن، و فرضاً بر اینه که زید در همه این توایف وجود داره، رجوعش به جمله اخیر قطعی است، به جمل دیگر هم صلاحیت رجوع دارد. خب پس ما یه موجودی داریم، این قرینه متصله شد، صلاحیت رجوع به جمیع جمل دارد، این صلاحیت هم مهمه، پس ما اینجا احراز ظهور نمی کنیم. اکرم العلماء داشتیم و الفقها داشتیم و سادات داشتیم، ظهور که علماء جمع محلا و الف لام، باید ظهور در عموم داشت باشد، احراز این ظهور نمی کنیم لاحتمال قرینیت الموجود. اینجا چه بکنیم؟ پس بحث ما این شد، اگر ظهور احراز نشود بالقطع لاحتمال قرینیت الموجود چه باید کرد؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه صفحه 329 ایشون یه فرمایشی داره که اتفاقا نسخ کفایه هم دو سه تا نسخه هست و مرحوم مشکینی بر همین نسخه موجود توجیه کرده، برخی از حضرات هم گفتن این نسخه موجود اشکال داره، که حالا عرض میکنم اشکالش چیه. فرمودن که ما اگر آمدیم اصالت الحقیقه را من باب تعبد پذیرفتیم، خب می توانید شما به این ظهور عرض بکنم که استدلال بکنید. یعنی چه اصالت الحقیقه رو من باب تعبد، که این تعبد اینجا فعلا تحلیل ما اینه که تعبد عقلائیه هست، مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه‌اش بر کفایه فرموده ولو تعبد عقلائی باشه یا تعبد شرعی، ولو تعبد شرعی باشه تفاوتی ایجاد نمی کن. تعبد عقلائیه، ببینید سیره عقلا در اتباع ظهور به منات کشف عن المراد است، این پس می شود با تکیه به منات سیره عقلائیه. چرا ظهورات را عقلا تبعیت می کنند؟ به این منات که کشف می کنه ظاهر مراد مولا را، مراد گوینده را. اما اگه آمدیم گفتیم نه این سیره تعبدنه، تعبدن یعنی منات کشف ملحوظ نیست ولو اینکه موجود باشد، تا تعبد و غلائیه یعنی این فارغ از منات کشفش. بگیم اصالت به تعبیر جناب آخوند، اصالت الحقیقه به منات تعبد، به تعبد و غلائیه حجت است. یعنی گفتیم اکرم العلماء، بعدش گفتیم سادات، بعدش گفتیم نمیدونم سه چهار تا عام گفتیم الا زیدن تخصیص شدیم. ما به اون عام اول، این عام اخیر قطعا بهش رجوع می شود، این عام اخیر قطعا بهش رجوع می شود و تخصیص خورده. منتها اون عام اول و دومی که بعید هست از این استثناء، اون جمله اولا صلاحیت رجوع دارد، محتمل القرینیه هست. اما این محتمل القرینیه رو ما میگذاریم، میگیم اغلا یک اصل تعبدی دارن به نام اصالت الحقیقه، شک میکنیم این عام معنای حقیقیش عمومش مراد است یا عمومش اراده نشده و اصالت الحقیقه یک اصل تعبدی اغلایی هست. خب اگر این باشد، احتمال داره کسی بیاد بگه که اشکالی نداره، پس ما بیایم بگیم که با محتمل القرینیه ظهور رو نمیشکنیم، به تعبیر دیگه گرفتار اجمال نمیشه، ظهور شکسته نمیشود اگر مبنای ما این شد. ولی اگر مبنای ما این نشد چی؟ یعنی گفتیم اصالت الحقیقه به تعبیر مرحوم سیدنا الاستاد در بحوث، این اصول وجودی حسس اصالت الظهورن. اگر اصالت الحقیقه حسه ایست در کنار اصالت العموم، در کنار اصالت الاطلاق، اینا حسسی هستند از اصالت الظهور. و تعبدن هم معنا نداره، سیره اغلاییه که تعبد نداره، تعبد در بحثای شرعیه هست که منات احکام شارع برای ما مبهمه. خب ما میگیم اینجا عرض بکنم که تعبد مطرحه، ولی سیره اغلاییه که مبهم نی، اجمال نی. چرا اغلا به ظواهر اعتبار میدهند؟ به منات کشف نوعی از اراده جدیه مولا، از اراده واقعیه مولا. خب اگر این شد، به تعبیر جناب آخوند، الا ان الظاهر ان یعامل معه معاملت المجمل، باید باش معامله مجمل بکنیم. اکرم العلماء ظهورش گرفتار اجمال شده است به دو دلیل: یک، ما یصلح للقرینیه وجود دارد، دو، اصالت به تعبیر ایشون اصالت الحقیقه هم تعبدن معتبر نیست به منات کشف نوعی باشه. اگه به منات کشف نوعی باشه، انصافش اینه که ما گرفتار اجمال میشیم. حالا عبارتی که در کفایه عرض کردم پیچ داره، حالا ما با خیلی متن همکاری نداریم، و امکان الاحتمال قرینیت الموجود فهو و ان لم یکن بخال عن الاشکال. این عبارت نسخه های موجود که انتشارات جامعه مدرسین زده، این بخالنه. منتها کما این که عرض کردم اعظم شاگردان آخوند هم متعرض شدن، مرحوم مشکینی در این تعلیقشون بر کفایه، عرض بکنم که مشکینی شعرشون بر کفایه جلد 3 صفحه 223، ایشون با همین عبارت به خالن عن الاشکال متن رو توضیح داده: نباید ظاهرش اینطوری باشه، لاحتمال قرینیت الموجود، که این لا زیدن قرینیه، صلاحیت قرینیه دارد برای اون عام اولی، و ان لم یکن بخالن علی الاشکال بناء علی حجیت اصالت الحقیقه. نباید بگه بخالن علی الاشکال، باید بگه ان لم یکن بمحل من الاشکال، مثلا بعضی از آقایون گفتن. این حالا تعبیر آخوند رو خیلی ما عرض بکنم، یا بعضی از حضرات گفتن ان لم یکن مجالا للاشکال، مجال این اشکال مطرح نیست، و اینم درسته. خب این نکته اولی که در قرینیت موجود به نظرم لازم بود کنار اون اصالت عدم قرینه ای که ما جلسه گذشت رو گفتیم، این رو هم مطرح بکنیم. خب مرحوم آقای محقق اصفهانی رحمت الله علیه در صفحه نهایت الدرایه جلد 384 عبارت ایشون رو دقت کنید، عرض بنده رو در کنار فرمایش ایشون عنایت کنید: قرضه قدس سره انه بناء على حجیت ظاهر من باب الکشف نوعی، اگر ظواهر را بر اساس کشف نوعی، یعنی ولو هم تعبد او، یعنی تعبد اوغلا معنا نداره، این خاطر کشف نوعیه، لا شبه هدفی عدم حجیته. اینجا دیگه اگر ما صلاحیت قرینیت موجود بود، لا شبه هدفی عدم حجیته. اینو عرض میکنم که این عبارت جناب آخوند یا با یک توجیهات بعیده باید درست بشود یا باید اصلاح بشه. لا شبه هدفی عدم حجیته از معهاز الاحتفاف لا کشف اصلا. اگر کلام محفوف شد به چیزی که صلاحیت قرینیت دارد، شما چطور میخواهید به ظهورش و به عمومش عقص بکنید؟ قطعا نمیتونید این کار رو بکنید. و کذا بناءً علی اتباع ظاهر من باب اصالت عدم القرینه. مبنای دوم، آقا حجیت ظواهر بر اساس اصالت عدم قرینه است. چرا ما به ظواهر، عرض بکنم که اغلا، چرا به ظواهر اعتنا می کنند و اتباع دارند؟ به خاطر اینکه من میگم اکرم العلماء، جنابالی میگید یمکن یک قرینه ای باشد که این عام را منسلم بکند. میگیم اصالت و عدم القرینه میآید احتمال وجود قرینه را منتفی میکند. پس به برکت جریان اصالت عدم قرینه است که اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الظهور معتبر می شود و متبع می شود. گرچه که ما فرمایش مرحوم آخوند رو نپذیرفتیم که اصالت عدم را ارجاع بدیم به اصالت های وجودی، ولی دلیلش اینه بناءً علی اتباع الظاهر ما تبعیت می کنیم از ظواهر من باب اصالت عدم القرینه. اگر مبنا این شد، حالا سوال اینه در اینجایی که قرینه فی وجودش ما شک نمی کنیم، مخصص که وجود که داره، در قرینیتش برای جمله اول شک می کنیم، آیا اصالت و عدم القرینه اینجا جریان داره؟ قطعا جریان نداره. اصالت جان، اصالت عدم قرینه در جایی جریان پیدا می کند که فی وجود القرینه شک کنید، فی وجود القرینه، نه فی صلاحیت الموجود.
نه
حالا اجازه به تقریر رو بگیم، مرحوم امامی بیانی داره، پس ما در وجود قرینه اگر شک کردیم اصالت و عدم القرینه میاد، اصالت و عدم القرینه میاد. منتها ما قرینه رو که داریم، الا زیدن رو داریم و صلاحیت رجوع به لحاظ ادبی به همه این فقره ها رو داره. خب پس فی وجود القرینه که ما شک نمی کنیم اصالت و عدم القرینه رو شما جاری کنیم. اگر اصالت عدم قرینه را از فرمایش مرحوم کمپانیه، از لا شک فی وجود ها هنا، این که وجود داره الا زیدن وجود داره، بل فی قرینیت الموجودین، الا زیدن رو میخواییم ببینیم صلاحیت قرینیت برای اون علمای اول داشت یا نه. پس ما به اصالت عدم قرینه برای جایی که شک میکنیم در این وجود دارد، در صلاحیت تخصیصش قرینیت شک میکنیم، نمیتونیم تمسک بکنیم. و اما مبنای سوم، و اما بناءً علی حجیته تعبدن من الاغلا، اگر آمدیم گفتیم آقا جان اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، تعبدن اغلا گفتن این اصول رو بپذیرید. تعبدن یعنی ما فارغ از منات این رو میپذیریم، تعبدن یعنی این، مقابل تعبد یعنی با لحاظ منات بپذیریم. خب فارغ از منات ما تعبدن اصالت الحقیقه رو پذیرفتیم، اصالت الظهور رو پذیرفتیم. حالا از شما سوال میکنیم اکرم العلماء، سادات، فقها، شعرا، حالا چقدر داشتیم الا زیدن، تعبدن به ما میگن اکرم العلماء رو به ظهورش و به عمومش شما اخذ بکنید. خب ما اصالت اگه تعبد شد، خب ففیهه اگر تعبد شد، خب اینجا که دیگه نباید مشکل داشته باشیم. اما مرحوم آقای محقق اصفهانی میفرماید ففیهه الاشکال، در همین جایی که مرحوم آقای آخوند فرمود اگر تعبد عقلائیه باشه با باید اخذ به ظهور بکنیم، یمکن که اشکالی مطرح بشود. حالا جناب علی، حالا اشکالتون رو بگید تا من پاسخ بدم.
این که عدم القرینه جاری میشه، این قرینه
یقینا مقدم متیقن
برای جمله آخر
نه نه همون سلاح همین کاری که اصولیین کردن درسته. پس ببینید، ما الهونا این رو عرض کردیم که اگر ما موجود است، قرینه هست، صلاحیت قرینیت برای تمام جمل هم دارد. حالا سوال رو اینطوری بپرسید، آیا می شود با تمسک به ظواهر، با اصالت العموم در اون جمله اولا، نه جمله اخیره، تمسک کنیم به اصالت و ظهور جمله اولا و نفی بکنیم صلاحیت قرینیت موجود را؟ این رو سوال کنیم، بگیم ما نیاز نداریم به اصالت عدم قرینه تمسک بکنیم که اشکال مرحوم آقای کمپانی وارد بشود. اینجا که جای اصالت عدم قرینه نیست، ما وجود قرینه رو که شک نداریم. از این طرف بپرسید، آیا سوال من اینطوری شد، آیا می توان تمسک و اصالت العموم و اصالت الظهور جمله اولا کرد برای اینکه نفی صلاحیت بکنیم از رجوع استثناء به جمله از کنم ما قبل اخیره؟ این می شود علل مبانی سلاسی که من دیروز تقریر کردم. مبنای مرحوم نائینی رو بپذیرید در تحقق ظهور، تبعا للشیخ رحمت الله علیهم اجمعین، اعاظمی که ذکر نامشون میشه. اگر مبنای نائینی رو پذیرفتید که اصالت و ظهور ترکیبی است از ظهور تصدیقی، دلالت تصدیقی، به اضافه عدم القرینه، خب یک مبنا میشود. اگر مبنای مرحوم سید شهید، مرحوم شهید صدر رو پذیرفتید، یک خروجی میده. اگر مبنای مرحوم محقق اصفهانی رو پذیرفتید، یه خروجی میده که من دیگه تفصیلش رو جلسه قبل عرض کردم، تکرار نمیخوام بکنم. این رو به این جهت عرض میکنم که این تعلیقه مرحوم کمپانی بر مبنای دیروزش باید فهم بشه که مبنای مرحوم نائینی، مرحوم کمپانی در ظهور این بود که همون ظهور تصوریه رو ایشون مطرح کرد. ما ظهور تصوری رو ازشون نپذیرفتیم، البته عدم العلم رو پذیرفتیم، اون بخش عدم العلم رو پذیرفتیم. مرحوم امام رحمت الله علیه، پس عرض کردم این سوال پاسخش علل مبانی باید مطرح بشود. مرحوم امام در این دوره اولا، در این انوار الهدایه، عرض بکنم که یک فرمایشی رو دارن صفحه 241. ایشون، من بر مبنای دوره اولا دارم بحث میکنم، نه بر مبنایی که برگشت در تهذیب الاصول، بر مبنای دوره اولا. ایشون فرمودن که از ظاهر بعد تدبر و تأمل فی طریقت العقلا فی محاوراتهم، صفحه 241، انما هو مأخذ احتجاج بعضهم على بعض. پس حوزه رو حوزه احتجاج بین عقلا مطرح کردن. هو ظهورات المنعقده للکلام، ما هستیم، عقلا میگن ما هستیم و اصالت الظهور. حالا فی باب الحقائق و المجاز باشد، فی باب العمومات و الاطلاقات باشد، لا یکون مستندهم الا الظهور فی کلیت الموارد. پس مستند عقلا اصالت الظهور شد. و هازا امر متبع فی جمیع الموارد، این شاهد ارزمین فقره است، و مستنده اصالت العموم و الاطلاق و اصالت الحقیقه. ما ابتداعا سیره عقلا رو رجوع به اصالت العموم و اصالت الحقیقه میگیریم. اگر مرجع ابتداعا در سیره عقلا اصالت الحقیقه و اصالت العموم شد، مرجع ابتداعا یعنی چی؟ یعنی بدون تعویل و ارجاع به اصول عدمی، این اصول وجودی مرادی خودشون ابتداءً محل رجوعن. ما میخوایم بگیم اصالت عدم القرینه رو نمیخوایم بهش تکیه کنیم، که شما بگید اصالت عدم قرینه اینجا جریان نداره. نه، نمیخوایم تکیه کنیم. اگر این مبنای دوره اولا رو بپذیریم و مستنده اصالت العموم و الاطلاق و اصالت الحقیقه، اگر این رو پذیرفتیم، تتبع از ظهورات، خوب گوش کنید، این خوب عنایت کنید، و لهذا تتبع از ظهورات مع شک فی قرینیت الموجود. ما در قرینیت موجود هم شک بکنیم، اصالت الظهور را میپذیریم. پس با تمسک به اصالت الظهور، قرینیت الموجود رو هم دفعش میکنیم، یعنی ظهور رو منسلم نمیکنه قرینیت موجود. مادام، البته یه قیدی زدن ایشون، مادام که ظهور باقی باشد، یعنی گویا یک تسلمی دارد که در برخی از جاها که صلاحیت قرینیت موجود به گونه ایست که عرف حفظ ظهور نمیکنه، میگه ظهور حفظ نشده، منسلم شده، ولی مادام که این ظهور باقی باشد، ما به اصالت و ظهور میتونیم تمسک کنیم. حالا این ختم جمله آخر ما باشه، و بل جمله المتبع هو ظهور المنعقد للکلام و ان شک فی قرینیت الموجود. ما به اصالت و ظهور جمله اولا تمسک میکنیم ولو شک در قرینیت موجود باشد. پس کما این که ما در اصل وجود قرینه شک کنیم، می توانیم به اصالت العموم و اصالت الظهور اخذ بکنیم، در قرینیت موجود هم شک کنیم، می تونیم به اصالت الظهور و اصالت العموم تمسک کنیم، قرینیت موجود رو هم از بین ببریم. ولی عرض کردم ما این مبنا رو نپذیرفتیم. به تحلیلی که دیروز بر مبنای شهید صدر عرض کردیم، مبنا پذیرفته نشده. ولی اگه کسی مبنا را در تحدید و موضوع الحجیه، در تحلیل حجیت ظهور، اگر مبنای شما مبنای شهید صدر بشود، مبنای انتخابی بشود، این فرمایش قابل پذیرش نیست. ولی اگر عرض کردم اون مبنا رو پذیرفتید، این فرمایش هم درسته. و این شک فی قرینیت الموجود، این بحث قرینیت موجوده. یه بحث دیگه میمونه، یه چند دقیقه وقت من نمیدونم، این بحث سوم هم حتما باید بگیم، که ما بحث اولمون در شک در وجود القرینه باشد، اینو بحث کردیم، مسئله عدم قرینه میاد یا نه. بحث دوم ما فی قرینیت الموجود بود که بحث کردیم. بحث سوم ما چیه؟ من سوم طرح میکنم، به تحلیل نمیرسم امروز. و انکان لعجل شک فی ما هو الموضوع له لغتن، اگر شک ما در ظهور به خاطر این باشه که موضوع اون له در این لغت برای ما روشن نیست، فتیممو سعیدن طیبا، سعید را نمیدونیم موضوع اون لهش مطلق و وجه الارض است یا تراب است. پس ما الان به تعبیر جناب آخوند لم یحرز از ظهور بالقطع، این ظهور در چیه؟ در مطلق و وجه الارض یا در ترابه؟ ما احراز نکردیم ظهور را. چرا عدم الاحراز اینجا اتفاق افتاده؟ لعجل شک فی ما هو الموضوع له لغتن، نمیدونیم موضوع له سعید چیست، یا المفهوم من عرفن، موضوع له رو میدونیم، مستعمل فیه رو نمیدونیم چیه، چون گاهی اوقات موضوع اون له روشنه، مستعمل فیه مشخص نیست که چیه، که آیا مستعمل فیه همان موضوع اون له هست یا مستعمل فیه تغییر کرده. شما در مجاز مشهور مستعمل فیه تغییر کرده از موضوع اون له، دقت میکنید تفاوت بین موضوع اون له و مستعمل فیه ها نمیدونیم. فتیممو سعیدن، یا موضوع اون لهش رو نمیدونیم، یا فرض کنید یه کسی گفت فلان لغوی موضوع اللهش رو مشخص کرده، مستعمل فیهش رو ما در این جمله نمیدونیم، آیا استعمل فی ما وضع له یا مستعمل فیهش غیر ما وضع لهه؟ خب اینجا چه کنیم؟ پس ما احراز نکردیم ظهور را به خاطر شک در موضوع له، اینجا چه بکنیم؟ ما گفتیم اصالت و عدم حجیت زنون، ما گفتیم آقا زنون معتبر نیست، حجیت نیست. شما ظن به ظهور دارید، قطع به ظهور سعید که ندارید، ظن به ظهور دارید. منشأ ظن کجاست؟ منشأ ظن قول لغوی است. سراغ لغوی رفتید، میگه سعید ای مطلق وجه الارض. پس ظن به ظهور پیدا کردید به خاطر قول لغوی. ما هم که گفتیم اصالت عدم حجیت زنون. حالا پس مسئله سوم حجیت قول لغوی از اینجا منشأش درست میشه و محل ورودش درست میشه. آیا زنون حاصله از قول لغوی در انعقاد ظهور حجتون ام لا؟ این یه بحث مبنایی داره. قول لغوی رو چی بدونیم؟ قول لغوی خبره هست یا قول لغوی رو بر اساس بیانه باید بپذیریم؟ این دو مبناست. مرحوم آقای خویی امروز فرصت نمیشه، در مصباح مفصل ورود کرده. اگر خبره گفتیم به خاطر رجوع به خبره ما قول لغوی رو حجت میدونیم، خب در تعددش، در عدالتش، در همینا بحث میشه. خبره لازم نیست عادل باشه. ولی اگر از باب بیانه گفتیم، شهادت شرعیه گفتیم، بیانه گفتیم که ما علیه بعض المتأخرین، بعض المعاصرین، و عرض بکنم شما باید بیاد بگید هم تعدد درش شرطه، هم عدالت درش شرطه، اگر از باب بیانه باشه باید اون طریق بره. خب این قول لغوی چیست؟ قول خبره است یا قول بیانه است؟ پس الان سوال ما اینه. من این صورت سوم رو به این خاطر عرض کردم، اگر لم یحرز از ظهور و بالقطع، ما ظهور سعید برای ما احراز نشد. چرا احراز نشده؟ لشک فی الموضوع له. اینجا چه کنیم؟ مرحوم آقای آخوند میفرماید نسب الی المشهور حجیت قول لغوی بالخصوص. بالخصوص یعنی چه؟ یعنی جزء ظنون خاص است، نه علی مبنی الانصداد. احتمال داره کسی انصداد کبیر رو قبول نکنه ولی انصداد صغیر رو بپذیره، که من عرض کردم منسوب به مرحوم شیخ است و ای بسا بعید هم نیست این حرف رو بپذیریم که مرحوم شیخ قائل به انصداده. حالا ما انصداد کبیر رو نمیخوایم بگیم، در ما نهنفی قائل به انصداد صغیر بشویم. انصداد صغیر یعنی چه؟ یعنی در خصوص حوزه لغت. شما موقعی من بحث انصداد رو میگفتم عرض کردم حضرات میگن در بحث رجال قائل به انصداد بشیم، توثیقات رجالی واقعا انصداد باب علم باشه. مطلق الظنون رو شما اونجا باید اعتبار بدید. در بحث لغت همین حرف رو زدن، این فرمایش رو داشتن که آقا قول لغوی را ما بپذیریم بر مبنای انصداد، عرض کنم صغیر نه انصداد کبیر. مرحوم آقای آخوند میفرماید نه، مشهور بر مبنای انصداد جلو نیومده. مشهور فرموده قول لغوی حجیت قول مشهور حجیت قول لغوی هست از باب ظن خاص، نه علی مبنی الانصداد. آیا این حرف رو بپذیریم که قول لغوی ظن معتبر درست میکند در تعیین ظهورات؟ این حرف رو بپذیریم؟ مرحوم آقای محقق مشکینی در حاشیهشون 7 وجه برای پذیرش این ظهور آورده. مرحوم آخوند در کفایه 5 وجه آورده. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول روی برخی از این وجوه مانور داده، تکیه کرده. مرحوم امام هم تفصیلا آورده. این انشالله من جلسه بعد ورود میکنم و ادله حجیت قول لغوی از باب ظن خاص را انشالله متعرض خواهیم شد. الحمدلله رب العالمین.